بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تقدیم به ارواح مقدس و مطهر انبیاء و اولیاء و شهدا و گذشتگان ذوی حقوق صلوات دیگری هدیه کنیم. این تعبیری که مرحوم آیت الله العظمای فاضل رضوان الله علیه داشتن در پاسخ به سؤال مؤمنین که حتما ما باید به عنوان بزرگ داشت وفات فاطمه معصومه سلام الله علیها روزی رو برگزار کنیم، اگرچه تاریخ وفات دقیقا روشن نیست و البته این از ظلم هاییست که تاریخ به اهل بیت روا داشته. شما نگاه کنید، همین روزها ولادت امام عسکری علیه السلام بود، نزدیک 20 قول راجع به ولادت و شهادت امام عسکری علیه السلام. مهم نبوده این چیزا برای تاریخ، در حالی که جزئیات فسق و فجور خلفای اموی و عباسی رو ثبت کردم. ملاحظه فرمودین فلان خلیفه عباسی چه شعری خونده، چقدر شراب خورده، نمیدونم با فلان الان یه حاله، ولی شهادت امام صادق علیه السلام، شهادت امام عسکری، ائمه دیگر، تا چه رسد به امام زادگان با جلالت. ولی این تعبیر این مرد بزرگوار بسیار تعبیر دقیقی است که به هر حال ما باید به عنوان ولادت یا وفات بزرگ داشت این کریمه اهل بیت احترام کنیم. در یک تقسیم میتوان امامزادگان رو به 5 دسته تقسیم کرد که کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها در اوج این دسته ها و تقسیم بندی هاست. دسته اول امامزادگانی که فرزند امام بودند ولی هیچ جلالت قدری ندارند. شما فراوان نام زید بن موسی بن جعفر رو شنیدید، برادر امام رضا سلام الله علیه. مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب می نویسد، من مخصوصا آدرسش رو عرض می کنم، بعضی دوستان تعجب می کنند، میگن شاید شما اشتباه می کنید، مجبور شدم دوباره همین روزا مراجعه کردم. ابن شهرآشوب در مناقب می نویسد این برادر امام رضا علیه السلام که در کوفه قائله‌ای به پا کرد و خونهایی ریخته شد و خانه‌هایی آتش گرفت، مأمون رو احضار کرد به خراسان، در مجلسی وارد شد که حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه تو اون مجلس بود، سلام کرد به حضرت. ابن شهرآشوب می نویسد امام رضا جواب سلامشو نداد. امام معصومه، حجت خداست، گناه مرتکب نمی شود، اگر پاسخ به سلام او واجب بود حضرت جواب می دادن. سلام کرد حضرت جواب نداد. برادر امام رضا جواب نداد، ناراحت شد، گفت من برادرتم. فرمود چه برادری؟ اغرک سفلت و اهل الکوفه، مردم نادان کوفه تو رو فریب دادن. چی خیال کردی؟ فکر کردیشون فرزند موسی بن جعفری و روایت هست که آتش بر ذریه از زهرا سلام الله علیها، آتش ذریه از زهرا رو نمیگیره شامل تو میشه؟ اینجوری فکر کردی؟ پدر ما موسی بن جعفر با خدا تطهی و تقوا به بهش رسید. تو تصور کردی با این کارها میتونی به بهش برسی؟ جواب سلامشو نداد حضرت. فرمود اشتباه کردی، بازی دادن مردم نادان کوفه، اشتباه میکنی. برادر امام، فرزند امام، آبروی ائمه علیهم السلام رو میبره. یا داستان جعفر کذاب رو که فراوان شنیدید، از این نمونه داریم. ما در پیامبرزادگان داریم، امامزادگان داریم. این دسته اول. دسته دوم امامزادگانی هستند که جلالت قدرشون معلومه، بسیار جلیل قدرند، ولی صد حیف که ما نمیدونیم مزارشون کجا هست، کجا دفنشون کرده. خوش میدانستیم. از جمله جناب علی ابن جعفر فرزند امام صادق سلام الله علیه، خدا میداند چه جلالتی دارد. کجاست مزارش؟ چه میدونه؟ این قوم که حتما نیست. آیا اطراف مدینه است؟ تو مدینه است؟ بقیعه؟ کجاست قبرش؟ بسیار جلیل القدره. کافیست در جلالت قدر این بزرگوار، این امامزاده، این محدث، روایات فراوانی از این بزرگوار به ما رسیده. از پدرشون روایت کردن، از برادرشون روایت کردن. میدانید عمر طولانی هم داشته، تا زمان امام جواد علیه السلام زنده بوده. تو مصادر قدیمی ما ظاهر المرحوم کلینی در کافی شریف هم داره این داستان رو، که وقتی علی ابن جعفر با شاگردانش در مدینه مسجد النبی درس میگفت به شاگردانش، حدیث روایاتی که از پدرشون، روایاتی که از برادرشون شنیده بود برای مردم میگفت. وسط درس، درس علی ابن جعفر، آقا امام جواد علیه السلام وارد مسجد شدن. شاید سنشون 17، 18، 20. عبارت اینه: رتب بلا هداء ولا ردا، بدون عبا، بدون کفش، پرید درسش رها کرد، رفت در محضر امام جواد سلام کرد، تواضع کرد. آقا امام جواد سلام الله علیه فرمودن بنشین، اجلس یا عمو جان بنشینید، نایستید. گفت نه، من چگونه بنشینم که شما ایستاده. خیلی تواضع کرد تا امام جواد سلام الله علیه برگشتن، زیارتشون تمام شد. چون در حالات حضرت هست، حضرت می آمدن مسجد النبی هر روز. فی بیت فاطمه، روایت اینه، در خانه از زهرا سلام الله علیها دو رکعت نماز می خوندن. این برنامه امام جواد. تا امام برگشتن علی بن جعفر دوباره آمد سراغ شاگردانشون. خب این شاگردان معرفتی که باید داشته باشن نداشتن. یه کسی اعتراض کرد، گفت چرا انقدر خودتو کوچک کردی؟ سن و سال خودت رو ببین، قریب 80-90 سال از عمرش میگذشت. او به یه جوان مثلا 20 ساله، اونم تو عموی، نه خودش، عموی پدرش هستی، عموی امام رضا بود علی ابن جعفر، پسر امام صادقه، برادر موسی بن جعفره، عموی امام رضاست، نه عموی امام جواده. گفتم تو عموی پدرش هستی، اینقدر تواضع با این سن و سال؟ دستی به محاسن گرفت، و اذا احل الله هذا الفتا ولم يؤهل هذه الشیبه انکر فضله. اگر خداوند این جوان رو شایسته امامت میداند، من پیر مرد شایسته نمیداند، من منکر فضیلت، بل انا عبد له. این تعبیر بلند علی ابن جعفر. خب این دسته دوم خیلی جلیل القدرن، ولی مزارشون معلوم نیست. دسته سوم امامزادگانی هستن که هم جلالت قدرشون معلومه، هم مزارشون معلومه، کجا به خاک سپرده شدن. در بازگشت از سامرا زائرین رو میبرن زیارت قبر حضرت سید محمد. خیلی جلیل القدره، فرزند امامه، امامزاده است، مزارشم معلومه. از این امامزاده هم داریم. ولی یه دست چهارمی از این بالاتر، هم جلالت قدر دارن، هم مزارشون معلومه، و هم حجت خدا، ولی خدا سفارش زیارتشون رو کردن، مثلا عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه، این روایتی که در من لایحضر هست، در مصادر متعدد قدیمی ما هست، حضرت به اون راوی که از شهرری رفته بود سامرا آقا فرمودن کجا بودی؟ از شهرری آمدم کربلا رفتم، فرمود لو زرت قبر عبدالعظیم کنت که منظار الحسین علیه السلام. خیلی مقامه، خیلی حالا چرا این جلالت قدر رو دارد بماند. محدث هست، عرض دین بر امام، اون ویژگی های خاصی که عبدالعظیم حسنی، اینم دسته چهارم. ولی دسته پنجمی هست که عرض کردم این دیگه اوجش هست و کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها جز این دسته هست. هم جلالت قدرشون معلومه و هم مزارشون قطعی است، هیچ اختلافی نیست. کسی نگفته فاطمه معصومه سلام الله علیها جای دیگه به خاک سپرده شده. و هم ولی خدا، حجت خدا، سفارش به زیارتشون کردن. سه امام، امام صادق علیه السلام، امام رضا، امام جواد سلام الله علیه مجمعین، قبل ان یولد، شما روایت فراوان شنیدید، هنوز موسی بن جعفر به دنیا نیامده بود، نه فاطمه معصومه. امام صادق راجع به زیارتشون منظارها عارفن و جبل له الجنه بیان فرمودن. و یه امتیاز دیگر که تو دسته های قبل نبود، این که زیارتنامه معصور داره، حجت خدا، ولی خدا. فرمودن وقتی ایستادید مقابل قبر مطهر این امامزاده اینجوری زیارت کنید. از اینا ما خیلی کم داریم، مثل علمدار با وفای کربلا. امام فرمودن چجوری زیارت کنید. حضرت علی اکبر، حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام الله به یکی همین کریمه اهل بیت از این معصوم سلام الله. و باز من این رو استناد کنم، عرض میکنم واقعا باید قدر بدانیم تو اون مجموعه مصاحبه مفصلی که مرحوم آیت الله عظما فاضل رجوع از معصومه سلام الله علیها داشتن، یه تعبیرشون همینه، تعبیر بسیار حساب شده ایست. فرمودن ما باید قدر بدانیم، اگر یه امامزاده ای داشتیم جلالت قدرش معلوم، عظمتش معلوم و مزارش قطعی، چند تونه اگه ما امامزاده اینجوری داریم؟ خب ببینید، از کنم این پنج ویژگی رو، چند ویژگی، پنج دسته رو کنار هم بگذارید، امامزاده باشه جلیل القدر، مزارش معلوم، ولی خدا به زیارت سفارش کرده باشه، ولی خدا زیارت دامش رو بیان کرده باشه، ما چند تا اینجور امامزاده داریم؟ شما بشورید، به پنج تا میرسه؟ به ده تا میرسه؟ حجت خدا بگه زیارتش کنید، جلیل القدر باشه، مزارش هم درش هیچ بحثی نباشد، ولی خدا زیارت نامش رو بیان کرده باشن، ما خیلی باید قدر بدانیم. و نکته دومی که عرض میکنم این است که اگر این جلالت قدر نبود، خیلی مهمه به نظرم، ببینید قوم مرکز محدثینه، مرکز محدثینه. چقدر این مزاراتی که علی ابن باب بیهقومی، کم شخصیتیست ابن قول بیهقومی، کم شخصیتی است علی ابن ابراهیم، کم شخصیتی است زکریا ابن آدم، کم شخصیتی است. شما از این محدثین، شخصیتی که امام معصوم، حجت خدا، امام رضا علیه السلام به زکریا ابن آدم بفرمود شما در قم بمان، گفت میخوام برم، فرمود ان الله یدفع بکل بلا، خدا از اهل قم بلا رو برمی‌داره، همونطوری که بلا رو از مجاورین قبر پدر موسی بن جعفر برمی‌داره. این کم عظمتی است؟ این علی ابن بابوه کم شخصیتی است؟ ابن قولوه قومی، علی ابن ابراهیم که ببینید ارور رباط هست، ارور رباط، یعنی امروز این تعداد روایاتی که از ائمه به ما رسیده حدود 60 هزار حدیث، غیر از امیر مؤمنان سلام الله علیه، 60 هزار حدیث، دقیقاً 60800 حدیث امروز در اختیار ما هست. مسند امام حسن رو ببینید تا مسند امام عسکری سلام الله علیه مجمعین، غیر از امیر مؤمنان و ولی عصر ارواحنا فدا، 60 هزار حدیث. ارور رواد کیه؟ کسی که بیشترین روایات ازش در سند بیشترین روایات حضور داره کیه؟ همین بزرگوار علی ابن ابراهیم خود در سند 9000 حدیث حضور دارد. خب این خورشید تابان فاطمه معصومه سلام الله علیها نمیذاره این نور اینها خوب جلوه بکنه. اگه اینا در شهرستان ها بودن، خب شما ببینید در اهواز علی ابن محضیار چه جلالتی داره. این علی ابن ابراهیم اگه در یه جای دیگه بود، علی ابن بابوی در یه جای دیگه بود، ابن قولوی قومی یه جای دیگه بود، زکری ابن آدم یه جای دیگه بود، اون وقت میخوام عرض بکنم این عظمت چرا اون نورها تحت شعاع قرار گرفته. به قول حکیم صنایعی، حکیم شعر زیبایی داره، میگه آفتاب اندر سما آنگه کسی گوید سها، مصطفی اندر جهان آنگه کسی گوید که عقل. آفتاب اندر سما، سها کیه؟ سها یه ستاره است که شب هم نمیشه پیداش کرد. شب شما در تاریکی شب بخواید سها رو پیدا بکنید باید با دستگاه سها، یه ستاره سیاره یه گوشه کناری، و روز روشن میشه. آفتاب اندر سما آنگه کسی گوید سها، مصطفی اندر جهان آنگه کسی گوید که عبد. چه عظمتی است برای این بانوی بزرگوار که این محدثین جلیل القدر و با عظمت همه تحت شعاع قرار گرفتن، هیچ نوری ازشون دیده نمیشود. اینا سوهایی هستن که در شب هم دیده نمیشن. بله، چه عظمتی است، چه امامزاده است، چه جلالتی داره. و میدانید جلالت‌هاشون فقط جلالت‌های تفضلی نیست که چون دختر امامه، چون خواهر امامه، نه، اکتسابیه. اکتسابیشون نباید نادیده گرفت. یک بانوی 27-28 ساله ای که ببینید چند روز مهمان مردم قم بودن، 16 روز 17 روز، چه نمازی، چه عبادتی، چه بندگی، که محل عبادتشون تا امروز محفوظ بیت النور. به تعبیر یکی از بزرگواران که می فرمود اگر مردم بدانن جلالت این محل رو، همونطوری که زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف میشن بیت النور میرن، یه جایی اتاقی که این بانو 17 روز نماز خونده عبادت کرده. چه نماز و چه عبادتی؟ یک بانوی 27-28 ساله، محل شده بیت و نور، محل عبادت، محل نور، خانه نور، نورانیته. اینا اکتسابی، اینا دیگه تفضلی نیست. صبری که بر سختی های زندگی داشت، پدر 14 سال در زندان، بعدم به شهادت، بعدم گرفتاری هایی که برای امام رضا علیه السلام، همینا رو تحمل کرده. بانوی بزرگواری که ازدواج نکردن، چرا؟ مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف دارن این روایت رو که آقا موسی بن جعفر وصیت کردن لا یزوج بناتی، دختران من ازدواج نکنن مگر به رأی امام رضا علی ابن موسی، با مشورت او، با رأی او. نمیتونستن ازدواج کنن. خب معلومه یه خانواده ای که میخوان برن خواستگاری، این دختر خانم کیه، پدرش کیه، پدرش 10 سال 14 سال 10 سال 14 سال زندانیه، مورد خشم حکومت، کی جرأت میکنه با این تشکیلات نزدیک بشه؟ کی جرأت میکنه با این خانواده نزدیک بشه؟ این شرایطو نداشتن. ظاهرا اگر اشتباه نکنم هیچ کدام از دختران حضرت تو این شرایط نتونستن ازدواج بکنن. این همه گرفتاری ها و سختی ها رو حضرت تحمل کرده. محدثه است این روایتی که در مصادر قدیمی ما هست، مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه هم در القدیر حدیث من کنت مولا، حدیث منزلت، سندش یکی از اسنادش فاطمه معصومه سلام الله علیها است. معروف این حدیث به حدیث فاطمیات، فاطمه دختر موسی بن جعفر از فاطمه، دختر امام صادق از فاطمه، دختر امام باقر از فاطمه، دختر امام سجاد از فاطمه، دختر سید الشهدا از فاطمه زهرا، سلسله سندش فاطمیات هست، همه فاطمه. محدث هست، حدیث منزلت رو روایت کرده، حدیث من کنت مولا رو روایت. اینا این تفضل ها، این یک تفضلی ها رو بذاریم کنار، اکتسابی ها رو مد نظر قرار بدیم برای درک عظمت و جلالت این بانوی بزرگوار. اجازه بدید من یه جمله دیگری رو اضافه کنم. فکر میکنم گاهی در کرامت این بانوی بزرگوار اگر ما هیچ داستانی نداشتیم مستند مثل این داستانی که عرض میکنم برای عظمت این بانو کافیه. خدا رحمت کند مرحوم آقای رمضانی عجل رمضانی که چند ماه پیش از دنیا رفتن، پیرمرد قریب 90 ساله بود، عزیزان میشناختن، خیلی مشهور بود ایشون با علما با مراجع، خیلی مشهور بود، حشر و نشری داشت. این خاطره مفصلی نقل کردن، نوشتن من خدمت مرحوم آیت الله العظمای صدر رضوان الله علیه برای ایشون کتابتی میکردم، کتاب ایشون میخواستن بنویسن به نام لواء الحمد، نمیتونستن، ایشون انشاء میکردن، من مینوشتم آیت الله العظمای صدر رضوان الله علیه. فرمودن یه روزی که کتابتمون رو انجام دادیم مقداری که گذشت به من فرمودن شما خسته شدید، قلم رو بگذارید زمین، من یه داستانی برای شما تعریف کنم. قلم رو گذاشتم زمین، شروع کردم به نقل این داستان. فرمودن بعد از وفات مرحوم آیت الله العظمای حائری، مؤسس حوزه، خیلی کار بر حوزه علمیه و بر علما و طلاب سخت شد، خیلی سخت شد، به حدی که ما مراجع سلاس یعنی آیت الله عظمای سعد، آیت الله عظمای خونساری، آیت الله عظمای حجت، این سه نفر خواستیم یه مجلس بگیریم برای آیت الله عظمای حائری تو این مسجد امام، اجازه ندادن. سه مرجع مراجع سلاس خواستن یه فاتحه بگیرن برای آیت الله العظمای حائری، مؤسس حوزه، تو این مسجد امام نگذاشت. فهمدن رئیس شهربانی آمد یه لگدی زد تمام این بساط رو به هم زد و گفت اجازه نده. گفتیم نیم ساعت، گفتن هیچ، مؤسس حوزه علمیه قم نگذاشتن نیم ساعت تو این مسجد برایشون فاتحه بگیرن، اجازه نداد. فهمدن اینقدر فضا سنگین بود، تو این سنگینی فضا خب اینا شهریه رو میدادن با هر زحمتی که بود. فرمودن یه وقتی من متوجه شدم که وجوهات کم میرسه، من ندارم، من چند ماه دارم قرض میکنم از بازار، از چند تا از بازاری ها قرض کردم و با قرض دارم شهریه رو میدم و متوجه شدم که 12,000 تومان بدهکار شدم. داره نفری 3 تومان به طلبه ها میدادن، 3 تومان. خب قضیه مال حدود 70 سال پیشه، نفری 3 تومان به طلبه ها میدادم، این 3 تومان 3 تومانه 12,000 تومان من بدهکار شدم. اعلام کردم که من این ماه دیگه شهریه نمیدم، پرداخت نمی کنم، از کجا چقدر بگیرم قرض کنم. طلبه ها که خبر شدن من گفتم شهریه نمیدم، عده‌ای آمدن خانه من، همین خانه ای که الان دفتر آیت الله عظما شوروی زنجانی هست، پشت حسینی آیت الله مرعشی نجفی، یه خونه هنوز هست به همون کیفیت سال. آمدن تو این خونه جمع شدن، یه طلبه به نمایندگی از دیگران شروع کرد صحبت کردن که آقا این چه زندگی ما داریم، ما که نمیتونیم روزا از خونه بیاییم بیرون. زمانی بود که امامه از سر روحانیت بر میداشتن، مجبوریم روزها در باغهای اطراف باشیم، شبها بیاییم یه درسی بخونیم، دلخوش بودیم به این کمک هزینه‌ای که شما به ما میدادید، حالا اینم ندادیم، به شهرامون هم نمیتونیم برگردیم. فضا خیلی سنگین بود زمان رضاخان علیه روحانیت، خیلی سنگین، نه در قربت دلم شاد و نه روحی در وطن دارم. طلبه صحبت کرد، خیلی به حدی که به گریه افتاد، طلبه گریهش گرفت، شوفر منم به گریه افتاد، منم به گریه افتاد، چی بگم به این؟ گفتم خب حالا باشه، برید تا فردا، من فکرمو میکنم فردا بهتون خبر میدم که شهریه میدم از این ماه یا نمیدم. طلبه ها از خانه من رفتن، تعبیر ایشون اینه، غم عالم بر قلب من آمد، ما چیکار میخوام بکنم؟ 12,000 تومان بدهکارم، چند ماه نداشتم، یا بیش از چند ماه، یا حالا با 24 ساعت چه تحولی میخواد؟ چرا من این قولو به طلبه ها دادم؟ اینا رفتن، خیلی نگران شدم. شب سحرگاهان آمدم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، متوسل شدم به این کریمه اهل بیت فاطمه مسعود. ایشون نمیشن وقتی من اومدم حرم هیچ کس تو حرم نبود، هیچ کس، چند تا خادما بودم، یه گوشه خوابیده بودم، تعبیر ایشون تو مصاحبهش خوابیده بودم. آمدم نماز و زیارت و درد دل با حضرت معصومه سلام الله علیها، گفتم بی بی جان به فریاد ما برس، اگر میخواهید قال الصادق و قال الباقر گفته بشه کمک کنید. خیلی ناراحت شدم، گفتم که بی بی جان اگر خودتونم قدرتی ندارید متوسل بشید به برادرتون علی ابن موسی رضا از امام رضا کمک بخواد. و به قدری ناراحت شدم که وقتی میخواستم از حرم بیام بیرون گفتم اگه این مشکل حل نشد من دیگه نمیام زیارت. خیلی حرف عجیبه، شخصیتی مثل آیت الله العظمای صدر، اینا مظهر صبر جدشون امیر مؤمنان سلام الله علیه بودن، ولی چقدر باید کار برشون سخت شده باشه که اینجوری با حضرت معصومه. ما الان به مردم به عوام میگیم آقای وقت نرید زیارت، بگید آقا ما دیگه نمیایم مگه این حاجت ما برابر. ولی به هر حال فرمودن، نمازم و خوندم و این جمله رو گفتم، آمدم خانه، هوا تاریک بود، فاصله از آن صبح تا طلوع آفتاب هوا تاریک، آمدم خانه تو این بیرونی نشستم، فکر خدایا دو ساعت دیگه طلبه ها میان من چی جوابشون رو بدم. همینطوری که نشسته بودم خادم آمد پیش من، گفت آقا این کسی دم در با شما کار داره میخواد بیا تو، ولی من جرأت نکردم بگم شما خونه هستید، یه قیافه عجیبی داری، یه کلاه شاپو و یه کراواتی و یه ساکی دستی، شما میترسم این وقت قصد جان شما رو داشته باشه چیکار کنم، بگم بیاد؟ چون فرموده بود که بگید بیاد، اگه قصد جان منم داره بیاد منو به قصد برسانه راحت بشه. اصلاً ببینید اینا مظهر صبر جدشون امیر مؤمنان بودن، چقدر باید کار به استخوان رسیده باشد که بگه باشه بیاد منو به قصد برسانه راحت بشم، بگو بیاد. راستم گفتم آقا بیاد. این آقا وقتی اومد نشست خدمت آیت الله العظمای صدر، اول کاری که کرد دست این مرد بزرگوار رو بوسید، گفت آقا ببخشید عذر میخوام، این ساعت بین طلوعه نباید خانه یک مرجع تقلید آمد، ولی من از اصفهان میرفتم تهران، بین راه رسیدم به این تپه سلام طرف شاه جمال که آدم وقتی به اونجا میرسه مشرفه به حرم و گنبد و بارگاه حضرت معصومه سلام الله علیها، گفت نگاهم افتاد به چراغ‌های گلدسته‌های حرم حضرت معصومه، پیش خودم گفتم کجا داری میری؟ میری تهران؟ شاید مردی، شاید دیگه بر نگشتی، تو که بدهکاری، تو که وجوهات، به همین الان بین و طلوع این همین الان برو خدمت مرجع تقلید. چون فرموده بود دقیقا حساب کردم نگاه او به حرم حضرت معصومه و توجه او به حضرت معصومه مصادف با همون زمانی میشد که من داشتم تو حرم با حضرت درد دل میکردم. گفت کیفشو باز کرد، گفت آقا عذر میخوام من این ساعت اومدم. حسابی کرد، وجوهاتی داد که تعبیرشون اینه، نه تنها اون 12,000 تومان بدهی یک ساله ما پرداخت شد، بیش از یک سال من باز شهریه رو با همون پولی که بین طلوع این آقا به من داد من میدادم. خب این آقا عذرخواهی کرد و گفت من زود باید برم، براننده گفتم چند دقیقه اینجا تحمل کن من برم کارم رو انجام بدم بیام. رفت دوباره آقا لباس عبا و عمامه این مرجع بزرگ خادم آقا، با آقا کجا میریم؟ فرمود میرم حرم حضرت معصوم. آقا جان شما الان حرم بودی، تازه از حرم اومدید. فرمود نه، میخوام برم عذرخواهی کنم از فاطمه، تشکر کنم و عذرخواهی کنم، بگم نه بی بی جان همه اختیارات دست خودتونه، خودتون همه کارایی. مرغ دلم راهی قم می شود در حرم امن تو، گم می شود امه سادات سلامون علیه روح عبادات سلام علیک کوثر نوری به کویر قمی آب حیات دل این مردم امه سادات بگو کیستی فاطمه یا زینب سانیستی از حرم که از سفر کرب و بلا آمدیم یا که به دیدار رضا آمدیم. اجازه میدید من فقط یه جمله روزه بخونم. چه کردن مردم قم در تشییع جنازه این بانو؟ محدثین آمدن، علما آمدن، طبقات مردم بوقایی شد. این جنازه رو آوردن موقع خاک سپاری، متحیر محرمی نداره این بانو در این شهر. قریب که این جنازه رو داخل قبر بگذار، بنابر روایت چهلم که چهل روز بعد از وفات پیامبر شهادت بی بی بجمل همین روزاز، همین شبا امیر مؤمنانم متحیر شد بدن بی بی رو چگونه داخل قبر بگذار. مردم قم از این دختر امام تجلیل کردن، ولی مدینه مدینه فاطمه را روز روشن آزردن، چرا جنازه او را شبانه می بردم؟ جنازه ای که همه انبیا به قربانش چه شد کف نفر مخفیانه می بردن؟ به جای گل که گذارن روی قبر رسول برای او اثر تازیانه می بردم. اللهم لنا ولا ظالما ظلما بمحمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. خب من بر من مقدمه ای بود برای استفاده از سرور عزیزم حضرت حضرت اسلام المسلمین جامعه فاضل تبریزی. انشاءالله همه فیض میبریم، تا آماده فیض بشیم تقدیم به روح مقدس کریمه اهل بیت از معصوم سلام الله علیها صلوات بلندی خواهیم آورد.